طبقه کل سپاه پاسداران، دفاع مقدس، نابرابرترین و طولانی ترین جنگ قرن بیستم و مشق شکست مستکبران بود.
کاهش تعداد فوتی‌های روزانه کرونا در کشور به کمتر از 300 نفر پس از 53 روز. واکسیناسیون گسترده در مناطق مختلف کشور ادامه دارد.
و وزیر امور خارجه در دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دولت جدید ایران به دنبال نتیجه عملی در مذاکرات است. کشور را معطل وعده‌های توخالی سابقه دار نخواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند. خانم یوسفی و من سهراب دهخان بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان میرسانیم.
رئیس جمهور با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و با تاکید بر ضرورت رسیدگی و حل مشکلات فرهنگیان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستور داد پرداخت مطالبات معوقه از جمله حق و زحمه معلمان را در دستور کار قرار دهد. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت بر ضرورت بازگشایی مدارس تاکید کرد و گفت فعلا به خاطر شرایط کرونایی مدارس به صورت مجازی و در برخی مناطق به صورت ترکیبی از مجازی و حضوری فعالیت خود را آغاز می‌کنند و تا به مرور با بهتر شدن شرایط شاهد آموزش حضوری در مدارس کشور باشیم. رئیس جمهور در نشست هیئت دولت به وزرا دستور داد در انتصاب مدیران دولت شاخصه‌های دولت 13 یعنی شایسته‌گزینی و کارآمدی را با وسواس مد نظر قرار دهند. آقای رئیسی تاکید کرد در دستگاه‌های دولتی به هیچ وجه نباید از بازنشستگان استفاده شود چون قانون مخالف آن است.
مسئله شایسته‌گزینی‌هایی است که در این دوران طبیعتاً شما یک کسایی رو تعیین می‌کنید بخش‌های مختلف، هم اون شاخص‌هایی که در دولت تعیین شده رو بهش عنایت داشته باشید، چون مردم نظاره‌گرن، جوان‌ها نظاره‌گرن، فضای حقیقی و مجازی بالاخره ببینن آیا با این شاخص‌ها کسانی که انتخاب میشن همخوانی دارن ندارن، و اون جایی که همخوانی دارن مورد استقبال قرار میگیره، اون جایی که احیاناً مورد سوال هستش طبیعتاً سوال و ابهام ایجاد میشه. سطح سنی استفاده از مدیران بیارید هرچی که از جوانترها استفاده بشه و بهشون میدون داده بشه ما مناسبتر میدونیم برای این کار.
رئیس جمهور همچنین بر لزوم تکریم و توجه جدی به ارباب رجوع در وزارتخانه ها تاکید کرد و به وزرا و رؤسای دستگاه های اجرایی دستور داد کسانی را برای بررسی این موضوع تعیین کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست امروز هیئت دولت تصریح کرد تمام مشکلات حل خواهد شد اگر همه با عقل و نیت و حرکات جهادی برای کشور کار کنند.
یک تابلوی زیبایی رو رزمندگان و مجاهدان ما ترسیم کردن در دفاع مقدس که این تابلوی زیبا پیش روی همه ماست، که همواره باید توجه بکنیم که اون چه پیروزی رو رقم زد در کشور ما اون حرکت جهادی بود، و الان هم اگر بخوایم مشکلات رو ازش عبور کنیم ما لازمش حرکت جهادیه. این همون کاری که بچه ها تو جوا کردن الان هم باید در جای کشور صورت بگیره، با یک حرکت جهادی با انگیزه توأم با عقلانیت، تدبیر و یک پیگیری انقلابی تمام مشکلات حل خواهد شد.
هیئت وزیران در جلسه امروز خود به آقای احمد محمدی زاده به عنوان استاندار بوشهر و آقای سید علی احمد زاده به عنوان استاندار جدید کوهگیلوی و بویر احمد رأی اعتماد داد. رئیس جمهور پس از رأی اعتماد دولت به استانداران جدید بوشهر و کوهگیلوی و بویر احمد برخورداری از روحیه انقلابی و کارآمدی را از شاخصه‌های اصلی انتخاب مدیران و استانداران دانست و تأکید کرد امروز همه وظیفه داریم با حرکت جهادی و انقلابی و با اولویت بندی نسبت به رفع مشکلات مردم گام برداریم. آقای رئیسی اظهار داشت از استانداران انتظار داریم مهمترین مسائل و مشکلات مردم استان را شناسایی کنند و همه ظرفیت‌ها را برای برطرف ساختن مشکلات به کار بگیرند.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا عصر چهارشنبه به ریاست آقای رئیسی رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه راهکارهای ثبات بخشی به بازار و تأمین نهادها بررسی شد. همچنین اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی راهکارهای تحقق منابع بودجه سال جاری کشور را بررسی کردند.
در نخستین روز گرامی داشت هفته دفاع مقدس و در همایش یادها و نامها که با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، 50 فرمانده فعال در حوزه تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس تقدیر شدند. در این مراسم همچنین از 220 اثر پژوهشی، اسنادی و صوتی مرتبط با دفاع مقدس رونمایی شد. فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم تاکید کرد اگر دفاع مقدس نبود، مشق شکست مستکبران صورت نمی گرفت. ما نیازمند نبردهای مقدماتی برای شکستن این قدرت ها بودیم. سلشکر سلامی افسود نبرد در دفاع مقدس نابرابرترین و طولانی ترین جنگ قرن بیستم بود.
در دفاع مقدس همه آمدند، این نابرابرترین جنگ قرن بیستم و طولانی ترین آن بود. این قاعده ها به هم ریخته شد، شکوه امپراتوری ها شکست، مثل کوه یخ در مقابل حرارت خورشید مقاومت و ایمان این ملت آب شدند، قطره قطره فرو ریختند، کوچک شدند. و البته بعد از دوران دفاع مقدس و پس از رهبری امام راحل عظیم الشان، بیرق و علم انقلاب بر دست یک پیشوای بزرگ از همان نسل، از فرزندان رسول مکرم اسلام، رهبر عزیز و عظیم الشانمان حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای عزیز قرار گرفت، فرسایش قدرت ها ادامه پیدا کرد. آمریکا به برکت این هدایت ها از پناهگاه راهبردی خارج شد، مجبور شد در یک میدان وسیع گسترش پیدا کند. پیشانی جبهه وسیع شد، جهاد از سرزمین ایران بیرون رفت، میدان جهاد گسترده شد، خاکریزها دور شدند، تمرکز از این سرزمین برداشته شد، جبهه مقاومتی شکل گرفت، اما پیوسته، مستمر و مؤثر.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد کسی برای دفاع از حقوق زنان با عزت ایران اسلامی شایسته تر از خانواده های شهدا نیست. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با جمعی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در نخستین روز از هفته دفاع مقدس گفت امروز کسانی به نام دفاع از حقوق زن بیشترین ضربه را به زنان می‌زنند که جایگاه زنان را تنزل داده و کم ارزش می‌کنند و بعد با اسامی مختلف و از تریبون‌های گوناگون مدعی دفاع از زنان می‌شوند. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه حدود 20% از مجموعه پرونده‌های قضایی مربوط به مسائل مختلف خانواده‌ها می‌شود، از خانواده‌های معظم شهدا خواست دستگاه قضایی را برای حل مشکلات خاص خانواده‌ها به ویژه مشکلات مربوط به زنان یاری کنند. وی از خانواده شهدا خواست با ایفای نقش خود در جامعه ابتدا تلاش کنند مشکلات خانواده‌ها با ریش سفیدی و صلح و سازش حل شود و تبدیل به پرونده قضایی نشود و در صورتی که پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد کمک کنند تا راحت‌تر و به بهترین نحو حل شود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت شرکت بازرگانی دولتی ذخایر لازم را برای عرضه برنج خارجی به بازار دارد. آقای سادتی نژاد در آیین افتتاح 13 نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان با بیان اینکه کمبودی در حوزه برنج خارجی وجود ندارد افزود با توجه به خشکسالی‌ها برنج تولید داخل کاهش 18% داشته است، اما با عرضه برنج خارجی به بازار سعی بر این است که این کمبود جبران شود. وی اضافه کرد بر اساس قانون در زمان کشت برنج داخلی واردات ممنوع است و تنها از محل ذخایر راهبردی برنج خارجی وارد بازار می شود که در این مورد نیز کمبودی وجود ندارد و بر اساس قانون این ممنوعیت واردات تا زمان مقرر ادامه می یابد. وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد در حوزه کالاهای اساسی همه تلاش بر این است که آرامش به بازار بازگردد و هیچ کمبودی در خصوص تامین انواع کالاهای اساسی وجود ندارد.
پس از 53 روز تعداد فوتی‌های روزانه بیماری کرونا در کشور به کمتر از 300 نفر رسید. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 286 بیمار کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 118191 نفر رسید. همچنین 17433 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 2164 نفر از آنها بستری شدند. در شبانه روز گذشته 1,124,098 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد و مجموع واکسن های تزریق شده به 46,899,434 دوز رسید. دقایقی قبل هم مرکز مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام کرد نوبت واکسیناسیون به 15 ساله ها رسید. بنابراین تمام متولدین 1385 و قبل از آن در سراسر کشور می توانند از طریق سامانه سلامت.gov.ir محل و زمان تزریق واکسن کرونا را انتخاب کنند. معاون سازمان غذا و دارو هم خبر داد واکسن پاستوکوک کرونا برای افراد زیر 18 سال و مادران باردار احتمالاً تا یک هفته دیگر وارد بازار می شود. در تهران هم طرح ضربتی 10 روزه سرعت بیشتری به واکسیناسیون داده. قرار است 7,700,000 دوز واکسن در این 10 روز در تهران تزریق شود. اما واکسیناسیون در کشور به معنای پایان داستان کرونا نیست.
آخر تیر ما
خبر خوبی که وزیر بهداشت اعلام کرد
40,000,000 واکسیناسیون که یه رکورد بسیار عظیمی در دنیا هست و ما در هفته پیش 8,000,000 دوز تزریق رو در یک هفته انجام دادیم،
نشان از چند برابر شدن سرعت واکسیناسیون دارد.
خوشبختانه الان خیلی خوب شده، خیلی بهتر شده، واقعا هم میبینید که چقدر خلوته.
حالا دیگر هیچ محدودیتی برای تزریق واکسن نیست.
خب این موقع فکرش نمی‌کردم که مثلا به 19 ساله‌ها 18 ساله‌ها مثلا نوبت برسه که بزنیم.
نه والله اون اوایل اصلا امید نداشتم که سرعت پیدا کنه، الان خیلی خوب شده.
آره عالیه، کل جامعه واکسینه میشه دیگه. یک عزیزی الحمدلله انشالله کم میشه.
مراکز واکسیناسیون هم در گوشه و کنار شهر برای ایمنسازی جامعه فعال شده اند. از امامزاده حسن در جنوب تهران گرفته
بلافاصله بعد از اینکه سایت رو باز کردیم جهت واکسیناسیون با استقبال پرشور مردم مواجه شد.
فضاش معنوی تره، هم بهتر هم بزرگتره.
تا یک بیمارستان تازه ساز و جهاد دانشگاهی و دانشگاه تهران.
اینکه از ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی مثلا دانشگاه تهران استفاده میشه و مرکزم مجهزه خیلی خوبه.
البته کار واکسیناسیون کارکنان شهرک‌های صنعتی هم به صورت ویژه در دستور کار است.
تلاش داریم که با کمک همه نیروهای بسیجی و استفاده از ظرفیت‌هایی که سپاه داره بتونیم کار واکسیناسیون مردم رو تو سطح کلی جامعه انجام بدیم و به خصوص در سطح شرکای صنعتی، کارگران و کارفرمایان عزیزی که در کارخونه مرکز تولید هستن.
با این سرعت که افراد بالای 17 سال واکسینه می شوند، به زودی کار واکسیناسیون افراد زیر 17 سال نیز آغاز می شود.
بارها و بارها تأکید شده که واکسیناسیون به معنی پایان کرونا نیست. پس باید رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی به خصوص استفاده از ماسک ادامه داشته باشه. سجاد مهتری، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در شبانه روز گذشته بیش از 472,000 نفر دیگر در جهان به کرونا مبتلا شدند و 8,235 نفر جان باختند. آمریکا با بیش از 1,927 فوتی و بیش از 120,000 مبتلای جدید در شبانه روز گذشته در صدر فهرست کشورهای کرونای جهان قرار گرفت. روسیه هم با ثبت 812 فوتی در یک شبانه روز در جایگاه دوم پس از آمریکا قرار گرفت. در انگلیس هم بیش از 31,000 نفر در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند و 203 نفر هم به علت این بیماری جان باختند.
اینجا جامع جمع است، استودیوی خبر رادیو ایران. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از سهمیه 60,000 نفری سفرهای اربعین تا کنون 35,000 بلیط فروخته شده است گفت دو آژانس مسافرتی گرانفروش را تعطیل کردیم. آیه آدم نشاد گفت با دستور قاطع وزیر راه و شهرسازی سازمان هواپیمایی کشوری هم قاطعانه وارد شد و با متخلفان برخورد کرد و افزود در حال حاضر تمام فروشندگان بلیط پروازهای شرکت‌های داخلی ویژه اربعین نرخ مصوب را رعایت می‌کنند و بلیط دو طرفه این مسیر با همان قیمت 5,000,000 تومان در اختیار زائران قرار می‌گیرد. وی افزود روزانه 400 اتوبوس در مرز مهران برای برگشت زائران مستقر می‌شوند و با قیمت مصوب اعلام شده زائران می‌توانند از خدمات ناوگان اتوبوسی و جاده‌ای استفاده کنند. اما مسئولان مرز شلمچه میگویند تصاویر عبور زائران از این مرز که در فضای مجازی منتشر شده آرشیوی است و این مرز همچنان بسته است و هیچ ترددی انجام نمی‌شود.
مشتاقان زیارت اربعین حسینی که به با امید باز شدن مرز شلمچه آمده اند اما به درهای بسته برخوردند.
گفتن بعد مرد بسته است.
من که خبر ندارم، از سمت عراق یا از سمت ایوره. الان اومدم اینجا گیر کردم.
در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی از حضور مردم و برخی حواشی تجمع در مرز شلمچه، محمدی فرد بیر ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت این کلیپ آرشیوی است و هیچ موردی از حضور مردم در مرزهای چهارگانی کشور شامل شلمچه، مهران، کذابه و خسروی وجود ندارد. در نقطه صفر مرزی و پس از انجام هماهنگی موفق شدم با جانشین مرزبانی مرز شلمچه عراق در آن سوی مرز گفتگو کنم.
رسالت الاخوان زوار ایرانیین،
پیام به زائران ایرانی این است که از طریق هوایی به بغداد و نجف بروند و به هیچ وجه ورود به عراق از مرزهای زمینی امکان پذیر نیست.
مرور لهم من منفذ الشلمچه ولا باقي المنافذ البريه.
مسئولان کشورمان هم از پافشاری دولت عراق بر تصمیم خود خبر می‌دهند.
مقامات عراقی هم بر تصمیم مقامات سیاسیشون پایبند هستند و امکان اینکه ترددی در مرز صورت بگیره وجود ندارد. من از همه ظاهرین، از همه عاشقان حضرت ابا عبدالله حسین در جای جای ایران اسلامی تقاضا میکنم، خواهش میکنم از مراجعه به مرزهای زمینی پرهیز بکنن.
مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، مرز بیلون مللی شلمچه.
رئیس دیوان محاسبات میگوید از زمان راه اندازی سامانه 198 یک ماه و نیم گذشته 32,000 تماس مردمی داشتیم. آقای بصرپاش افزود رشوه و انجام نشدن کار مردم از مهمترین مواردی است که باعث ارتباط مردم با دیوان محاسبات شده است.
سامانه ارتباطی شماره 198 توی مدت محدود با توجه به تبلیغ خیلی زیادی هم ما روش نکرده بودیم بیش از 32,000 تماس برقرار شد. 32,000 تماس در موضوعات مختلف که به نظرم برای بسیار از مدیران دستگاه اجرایی خیلی خودش مشاور خیلی خوبیه. در بخش‌های مختلف از رشوه، از ترک فعل، از کمکاری، از عدم پاسخگویی مدیران به مردمی که مراجعه می‌کنن بر باب رجوع‌ها و بخش‌های مختلف. به نظرم 32,000 تماس در فاز اول برای ما عدد خوبی بود که این دستگاه دیوان محاسبه خب در گذشته کمتر ارتباط برقرار شد. ما در سراسر کشور امروز می‌تونیم با افتخار اعلام کنیم با این شماره تلفن که سامانه ارتباطی ما در خدمت همه مردم است. خب بعضی از موضوعات لاجرم به دیوان مربوط نمیشه. دیوان موضوعات رو رسیدگی میکنه که به دستگاه اجرایی که از بودجه استفاده میکنن مربوط، ولی ما همه نظرات مردم میگیم به دستگاه مربوطش ارجاع میدیم و به نوعی میتونیم بگیم قوه مقننه امروز این سامانه ارتباطیش یکی از بهترین سامانه های دسترسی مردم برای دادن اطلاع بشه.
سخنگوی قوه قضاییه گفت اسفندیار رحیم مشاعی در مرخصی بیرون از زندان به سر می‌برد که مرخصی آن تمام شده اما هنوز به زندان باز نگشته است و غیبت دارد. آقای خداییان در نشست خبری افزود به کسی که ضمانت مشاعی را کرده اخطار داده ایم که هرچه سریع‌تر نسبت به معرفی او اقدام کند، در غیر این صورت ما ضمانتنامه را به اجرا می‌گذاریم و ضبط می‌کنیم و بعد از آن نسبت به جلب مشاعی نیز اقدام می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه پیش از این از غیبت مهدی هاشمی و حکم جلب او هم خبر داده بود که امروز گفت مهدی هاشمی به زندان بازگشته است. در هفته‌های گذشته برخی از رسانه‌ها خبرهایی درباره غیبت حسین فریدون، هادی رضوی و خانم نعمت‌زاده نیز منتشر کرده بودند که سخنگوی قوه قضاییه بازگشت آنها به زندان را تایید کرد. آقای خداییان درباره مرخصی حمید بقائی هم گفت وی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد که در واقع در بیمارستانی خارج از زندان بستری است و درمان می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین تاکید کرد مرخصی زندانیان اختصاص به یک گروه خاص ندارد و هم‌اکنون 26,700 نفر از زندانیان در مرخصی به سر می‌برند.
وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهای خود در حاشیه 76th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و در خصوص برجام و تحولات افغانستان گفتگو و تبادل نظر کرد. آقای امیر عبداللهیان در این دیدار با تاکید بر اینکه دولت آقای رئیسی در چارچوب اصول عملگراست و لذا به دنبال نتیجه عملی در مذاکرات است اظهار داشت ما با جدیت در حال بررسی سوابق مذاکرات هستیم و دولت جدید مذاکرات را از سر خواهد گرفت. ملاک ما عمل طرفهای مقابل است و نه اظهار نظر آنها. آقای امیر عبداللهیان گفت دولت جدید ایران نه اتلاف وقت می‌کند، نه رفتار غیر سازنده آمریکا را می‌پذیرد و نه کشور را معطل وعده‌های توخالی سابقه دار خواهد کرد. امیر عبداللهیان تاکید کرد متاسفانه رفتار و سیاست‌های دولت بایدن تا کنون در رابطه با ایران و برجام غیر سازنده بوده است. وزیر خارجه کشور مان ضمن تقدیر از تلاش‌های آقای بول برای پیگیری روند مذاکرات اظهار داشت. اگر آمریکایی‌ها فکر می‌کنند با اعمال فشار علیه ایران نتیجه می‌گیرند، 100% اشتباه می‌کنند. مردم ایران نشان دادند به فشار و تهدید پاسخ سخت خواهند داد. همه طرف‌ها باید بدانند برجام می‌بایست برای ایران نتایج ملموس داشته باشد و در عمل برداشتن تحریم‌های غیرقانونی را ببینیم. وزیر امور خارجه تصریح کرد این کار سختی نیست که آمریکایی‌ها به تعهدات خودشان بر اساس برجام عمل کنند و سه کشور اروپایی به بی‌عملی خود پایان دهند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این ملاقات ضمن مرور اقدامات اتحادیه اروپا برای احیای برجام اظهار داشت. به نظر من موفقیت برجام نه تنها برای ایران و 4+1 بلکه برای منطقه و جهان بسیار مهم است. اتحادیه اروپا همواره از سیاست و اقدام مخرب ترامپ در خروج از برجام انتقاد کرده است. به افزود مسئولیت آمریکا در ایجاد وضعیت فعلی روشن است، اما در عین حال همه طرف‌ها باید کمک کنند تا به نتیجه مرزی و طرفین برسیم. وزیر خارجه کشورمان همچنین با وزیران خارجه انگلیس، اسپانیا، اتریش، ایرلند، کرواسی و بلاروس دیدار و گفتگو کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی که برای شرکت در 65مین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کرده است، با پیتر لانسکی دبیر کل وزارت خارجه اتریش دیدار و درباره آخرین تحولات مربوط به برجام گفتگو کرد. در این دیدار که در محل نمایندگی ایران در وین برگزار شد، طرفین همچنین درباره روابط دو جانبه و منافع مشترک دو کشور گفتگو کردند.
سفیر و نماینده دائم کشور ما نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در 65مین نشست کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از رویکردهای دوگانه در قرارداد آمریکا و انگلیس برای فروش زیردریایی نظامی با سوخت هسته‌ای بالای 90% به استرالیا انتقاد کرد. آقای غریب‌آبادی گفت مایه تأسف است کشورهایی که ایران را به خاطر غنی‌سازی اورانیوم تا 60% که برای اهداف بشر دوستانه و صلح‌آمیز انجام می‌شود سرزنش می‌کنند، اکنون تصمیم به فروش زیردریایی‌های هسته‌ای نظامی به استرالیا گرفتند که از سوخت هسته‌ای بالای 90% استفاده می‌کند. به افزود آژانس می‌بایست مواد هسته‌ای با غنای بالا در استرالیا در هر زمان مورد توافق و منطقی دسترسی داشته باشد و هیچ بهانه‌ای در این رابطه قابل پذیرش نیست. وی تصریح کرد ایالات متحده و انگلیس موضوعات مهم خلع سلاح و عدم اشاعه را در معرض خطر قرار دادند و باید استانداردهای دوگانه و دورویی را متوقف کنند.
واکنش‌ها به پیمان امنیتی و هسته‌ای آمریکا و انگلیس با استرالیا همچنان موضوع داغ محافل سیاسی و رسانه‌ای کشورهای غربی است. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با این پیمان مخالفت کردند. برخی تحلیلگران شتاب آمریکا و انگلیس برای کسب منافع پیمان هسته‌ای با استرالیا را آغاز جنگ سرد دیگری ارزیابی می‌کنند.
واکنش‌ها به پیمان امنیتی نظامی هسته‌ای آمریکا و انگلیس با استرالیا با اعلام همبستگی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا علیه انعقاد این پیمان همچنان موضوع داغ محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان است. نخست وزیر انگلیس که می‌داند فرانسوی‌ها به خاطر سرخوردگی و از دست دادن منافع این قرارداد مهم دست از سرش بر نمی‌دارند، تلاش می‌کند با شاخه زیتون از خشم و عصبانیت رئیس جمهور کشور همسایه جنوبی‌اش فرانسه بکاهد. بقیده یه صلح طلبان در انگلیس اکنون که ناکامی و شکست غرب در افغانستان و عراق آشکارتر شده است، آنها بدون درس گرفتن از گذشته به جنگ سرد جدیدی روی آوردن، این بار با چین، موضوعی که گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره آن به شدت هشدار داد. دنیس مشهور به لوکی، هنرمند سرشناس انگلیسی و فعال صلح طلب نیز عواقب این رویکرد را بسیار فاجعه بار می‌داند.
مردم جهان خواستار روابط احترام آمیزند. مردم در جهان از جنگ و بدبختی و فاجعه ها خسته شدند که بخشی از اون رو ناتو، امریکا و بریتانیا ایجاد کردند. جهانیان تا کی باید تاوان توسعه طلبی نظامی غرب رو بدن و قربانی بشند؟
شتاب آمریکا و انگلیس برای کسب منافع پیمان هسته‌ای با استرالیا و نیز تشدید جنگ سرد با چین به اندازه‌ای بود که خشم فرانسه و اتحادیه اروپا را نادیده گرفتند. در مرحله نخست شماری از نشست‌ها و دیدارها با مقامات ارشد آمریکایی و انگلیسی و استرالیایی لغو شد. مقامات اتحادیه اروپا در تازه‌ترین واکنش می‌گویند با این اقدام آمریکا، انگلیس و استرالیا اعتماد به این کشورها آسیب جدی دیده است و دیگر به جای اعتماد به آنها باید اتحاد خود را تقویت کنیم.
مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ترکیه در صدر کشورهای با بیشترین افت ارزش پول ملی قرار گرفت. در دو سال اخیر ریاست بانک مرکزی ترکیه به دلیل عدم کنترل بازار مالی این کشور 3 بار تغییر کرده است. همزمان با کاهش ارزش لیر، قیمت کالاهای اساسی، خرید و اجاره بهای مسکن به طور تصاعدی رو به افزایش گذاشته است.
شش ماه از انتصاب سومین رئیس بانک مرکزی ترکیه در 2 سال اخیر می گذرد. اتهام دو رئیس قبلی ناتوانی در کنترل تورم در بازار و بالا بردن بهره بانکی. اما با رئیس کنونی هم اوضاع چندان مساعد نیست.
بازار هیچ تعادلی نداره و برای فردا هم نمیتونیم تصمیم بگیریم.
هفته گذشته بازارهای مالی ترکیه روزهای پر التهابی را گذراندند، به طوری که ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی به پایین ترین حد رسیده و از لحاظ کاهش ارزش هم اکنون در رتبه نخست جهان است.
اما برده سرون شو.
با توجه به ادامه تبعات اقتصادی کرونا پیش بینی می شود با نزدیک شدن به پایان سال بی ثباتی بازار و نرخ تورم باز هم افزایش پیدا کند.
تأثیر مستقیم نوسانات بازار ارز و سرمایه افزایش 40-50% اقلام ضروری را هم رقم زده. مردم در انتظار اقدام سریع دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازارن.
پاشای باشنالدی گیت.
قیمت‌ها سر به فلک کشیده، مخصوصاً اجاره بها و اقلام ضروری.
در حالی که بانک مرکزی ترکیه به خواسته رئیس جمهور این کشور مدت هاست خود را برای کاهش نرخ بهره‌ها آماده می‌کند، اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند با این نرخ تورم بانک مرکزی دست به این کار نخواهد زد.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
طالبان با وجود تکمیل کابینه هنوز نتوانسته رضایت جامعه جهانی و مردم این کشور را برای تشکیل یک حکومت فراگیر به دست آورد.
در حالی که طالبان در مرحله دوم با معرفی چهره‌های جدید از چند استان افغانستان تقریبا کابینه خود را تکمیل کردند، اما با این حال نتوانستن رضایت داخلی و خارجی را برای ایجاد یک حکومت فراگیر کسب کنند. جامعه جهانی به طور واضح چند خواسته از طالبان دارد. یکی از این خواستها تشکیل حکومتی است که مردم خود را در آن ببینند.
دولت طالبان اصلا انتظار نمیره برای فعلا، چون دولت همه شمول تشکیل نشد.
نمایندگان ویژه روسیه، چین و پاکستان در امور افغانستان از روز گذشته ابتدا با رئیس کابینه موقت طالبان دیدار کردند و سپس به دیدار دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی صلح سابق افغانستان و حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین این کشور رفتند. ایجاد حکومت فراگیر و همشمول محور اصلی هر دو دیدار بوده است، موضوعی که تاکنون باعث شده تا هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناسد. اما طالبان در جهت کسب مشروعیت بین‌المللی یکی از اعضای هیئت خود را در دفتر سیاسیشان در قطر به سازمان ملل معرفی کردند و خواستار حضور او در مجمع عمومی سالیانی این سازمان شدند. البته همزمان با این تحولات اوضاع اقتصادی و انسانی نیز در افغانستان رو به وخامت است. کمک‌های جامعه جهانی قطع شده است، ادارات تعطیل و کارکاسبی نیز تقریبا از رونق افتاده است.
با توجه به اوضاع این روزهای مردم افغانستان، طالبان از جامعه جهانی خواستند تا ارائه کمک‌های بشردوستانه را به مسائل سیاسی گره نزنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آیه صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان عزیز و ارجمند. با رأی کمیته اخلاق، سرمربی استقلال از هر گونه فعالیت در حوزه فوتبال، شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه منع شد. بر اساس این حکم، فرهاد مجیدی به پرداخت 50 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده و ادامه فعالیتش در فوتبال به اخذ تاییدیه از کمیته اخلاق بعد از اجرای حکم مشروط شده است. باشگاه استقلال کوتاهی فرهاد مجیدی در پرداخت جریمه قبلی بابت بیان اظهارات غیر مستند علیه برخی مسئولان کشور و داوران را دلیل اصلی صدور این حکم اعلام کرده است. تیم فوتبال بانوان ایران در آغاز رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا در تاشکند 5-0 بنگلادش را شکست داد و قدم اول را محکم برداشت.